بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 18/11/1382 مطابق با 15 ذی الحجه الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز آخرین بحث رو در مورد مسئله 18 که آخرین مسئله عقد متعه داشته باشیم. بله، حالا ببینیم انشاءالله. و قبلن میلاد مبارک امام هادی علیه السلام رو که مطابق بعضی از روایات در روز 15 ماه ذی‌الحجه واقع شده است، و همین شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم در سایر این بزرگوار و پدر و اجداد طاهرین و فرزندان معصومش خداوند مشکلات و گرفتاری هایی که در پیش است از سر همه مسلمانان، مخصوصا مردم کشور ما، انشاءالله و طرف بگردانند. بحثی که داشتیم راجع به این بود که آیا متعه فاجره جایز است یا جایز نیست. ادله حرمت که آیه شریفه سوره نور روایاتی بود عرض شد، و ادله جواز هم که اصل بود و روایات متعددی عرض شد. امروز باید ببینیم جمع میان ادله جواز و حرمت چیست. البته در بادی امر جمع دلالی بینهما موجوده و از دو راه میتوانیم جمع دلالی کنیم. اول اون جمعی که همه جا در فقه داریم و بهش هم عمل کرده ایم و میکنیم، روایات ناهیه را حمل بر کراهت و روایات مجوزه را حمل بر جواز به معنی الام میکنیم. چرا؟ برای اینکه روایات مجوزه نص است در جواز و روایات ناهیه ظاهر است در حرمت. حمل ظاهر بر نص معنیش همینه. این روایاتی که ظاهر در حرمت حملش میکنیم بر نص که جوازه، و میگیم منظور کراهته. کما اینکه خیلی هم فتوا دادن، مشهور هم ظاهرن همین فتواشونه، و میگن یجوزو جواز نصه. وقت میگن این جایزه اعتماد میدید حرمت هم باشه؟ نمیدید. اما وقتی میگه این حرامه اعتماد کراهت میدید، چون حرمت و کراهت هر دو نهیه. اما وقتی میگه جایزه اعتماد حرمت میدید؟ نمیدید.
آره، میگه
اجازه. بنابراین این جمع دلالی اول بود که مشهودم همینطور فهمیدند و فتوای به کراهت هم دادن، گفتن تمتع بالفاجره مکروه نهرا. راه جمع دومی هم داره، بازم جمع دلالی، هم کنیم روایات ناحیه رو بر مشهورات بالفجور و روایات مجوزه رو حمل بر غیر مشهورات کنیم. خب این جمع چطور جمع دلالیه؟ شاهد جمع داره، روایتی داشتیم که در خصوص مشهورات میگفت. بگیم اون روایاتی که خصوص مشهورات رو میگوید قرینه ایست بر این جمع. روایات ناحیه هم بشود که در مشهورات حرامه، روایات مجوزه هم بشود غیر مشهورات جایزه. خب خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که جمع دلالی بین روایات نهی و روایات جواز داریم. ظاهر در مقابل نص تعارض بدوی داره، ولی لنهایه تعارض از بین می رود و جمع عرفی میشه. معنیه جمع عرفی همین است که تعارض فی باد نظر داره و عند دقه جمع میشه. خب این چیزیست که قواعد به ما نشان میدهد، ولی ما نحنفی خصوصیتی داره که ای بسا این خصوصیت مانع از چنین جمعی بشود. قبول داریم جای دیگر این جمعه، ولی اینجا یه خصوصیتی داره. چرا؟ اون عناوین ثانویه رو میرسیم. و اما چرا چه خصوصیتی داره؟ لامور امر اول این است که بالاخره آیه ظاهر در حرمت بود. با وجود آیه ما نمیتوانیم به این آسانی رفعیت کنیم. لابد میگید آیه را هم بر کراهت میکنیم، میگیم مشکل است، چون در کنار زانیه مشرکه آورده. نکاح مشرکه که حرام قطعا، حالا یکیش هم بکنی بر کراهت، یکیش هم بکنی بر حرمت، این با وحدت سیاق سازگار نیست. بنابراین آیه رو حمل بر کراهت کردن کار مشکلی است. چرا؟ چون در سیاقش مشرکه است که اون حرامه. این یک نکته. نکته دوم این است که لازمه این کار تداخل میاره. شارع مقدس به شدت پرهیز میکند از تداخل میار. معنی این سخن این است که این فاجره دیروز امس با رجل دیگری بود و قدم با رجل دیگری و امروز با این آقا، خب این سبب میشه تداخل میاه بشه، فجور و غیر فجور و همه این آبا با هم مخلوط بشه. سلمنا این مسئله بعدی که بگیم استبراء رحم به حیزتن در فاجره لازمه. اینو گفتن بعضی ها و میگیم انشاءالله که گفتن فاجره را اگر کسی بخواهد نکاح کنن باید استبراء رحمش کنی، و انما یکون استبراء رحمها به اینکه یه مرتبه عادت بشه و پاک بشه. عده نیست شریح عدت، اینو بعضی ها اتیاط وجوبی کردن حد اقل که استبراء رحم لازمه. اگر استبراء رحم و واجب ندانیم که تداخل بیا میشه، قبل و بعد و حال هر سه با هم تداخل میشه. اما اگر استبراء رحم لازم بدونیم، تداخل میاه قبل با حالا نمیشه، اما حالا و بعد تداخل میشه. حالا اون مقام اثبات رو میگن با قول این زن قبول کنیم، مقام اثبات بمونه. فعلا در مقام ثبوت داریم بحث میکنیم که استبراء رحم به مرتن که عادت بشد و پاک بشود بگیم کافیه. خب حالا اگر استبراء رحم هم واجب ندانستیم که خب این تداخل میاه عجیبی میشود. کسی انقلت به این که ما می دانیم که الولدو للفراش وللآهر الحجم، اگر فرزندی پیدا شد مال فراشه، آهر و فاجر حجر نصیبشه نه فرزند. بنابراین به حسب ظاهر فرزند ملحق می شود به این نکاح، مادام که امکان استناد به نکاح هست ما استناد به فجور نمی دیم. قابلیت هست، فرض این از فرزندی متولد شد که قابلیت اسناد هست. این هم چیزی که صاحب جواب هم بهش اشاره داره که گفته است حمل می شود بر چی؟ بر این که این شخص، این فرزندی که متولد شده، چون امکان استناد دارد به اون نکاح، استنادش می دیم به اون نکاح، هم می گیم مال اون مردی است که نکاح کرده، فاجرین حقی ندارد. قلنا این در مقام اثباته، ما حرفی نداریم در مقام اثبات، درست؟ ولی در مقام ثبوت بالاخره این میاه با هم تداخل میشه دیگه، اینه که نمیشه انکار کرد. ولو شارع مقدس برای قلع ماده نزاع دستوری داده است به این که الولد للفراش وللآخر الحجر، ولی به هر حال نکاح نباید این طور کرد که امروز ما از رجل فردا ما اون پس فردا ما اون پس در فردا ما اون. این با اون مزاقی که از شرع ما میده ایم موافق نیست، هرچند در مقام اثبات بتوانیم راه حلی برای این معنا پیدا کنیم. سومین نکته این است که غالب این فاجره ها عده نگه نمی دارن. نکته ای سوم، پنج شش نکته است که اینها رو جمع می کنیم که ما بریم سراغ احتیاط در این مسئله. نکته ای سوم این است که فواجر اینا عده نگه نمی دارن. آیا این شخص که با این مرعه نکاح میکنه و اقدم دارد عده نگه نمیدارد، آیا این اعانت بر اسم عدوان نیست؟ لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یه تعاونیه، من یقین دارم. مثل این است که مرعه یقین دارد اگر موهاش اینجا نپوشانند فلان شخص نگاه میکنه، یا صورتشو نپوشانند اون شخص نگاه میکند به تلزز و ریبه حتی به صورت. میدونم فاجره رو از حرام یه روز جلوگیری میکنی، اما عوضش 45 روز رو به حرام میندازه، به حرام مضاعف. ملت این که در عده بودن اگر بخواد فجور بکنن حرام مضاعفه، هم حرام است به عنوان این که عقدی نمیخوانه و هم حرام است که در عده دیگری هست. بنابراین نجاتش میده یه روز از حرام و پرتابش میکنه 45 روز در حرام. این یه نوع اهانت بر اسم. ما نمیتوانیم ساده از کنار این معنا رد بشه. چهار، بله میگن اگر شرط کنیم عدم دخول را این مشکل پیدا نمیشه، نه اشکال دوم نه سوم. ما با مشکور داریم صحبت میکنیم که اونها اجازه دادن شرط عدم دخول رو نگفتن، که بگن متعه فاجره جایزه به شرط عدم دخول نگفتن. ما با اونا داریم صحبت میکنیم. و اما چهارم، این است که قصد جد در فواجر خیلی مواقع نیست. بهش بگم قصد جدی برای نکاح کن، او میگه من میخواهم کاری انجام بدهم، اجرتی دریافت کنم. حالا شما هرچی میخوای اسمشو بذار، میگه آقا قصد نکاح قبل تو بگم چشم، نگم چشم، برای من فرقی نمی کنه. در یک چنین جایی واقعا احراز جد آسانه، که این قصد جدی الان نکاح داره. حتی در روایات داشتیم در همون وقتی هم که به نکاح کسی متعتن در آمده بود، در همون وقت همکارش ادامه داد، آمد و گفت من مرتکب خلافی شدم، در همون وقت هم. این معلوم میشه خیلی هاشون قصد، من نمیگم محاله قصد جد بکنن، قصد جد مال یک کسیست مقدسه متدینه، میخواهد نکاح شرعی بشود و کسی که برش هیچ تفاوتی نمی کند، حلال و حرام یکسانه، بلکه گاهی به کره میپذیرند این عناوین نکاح موقت و امثال ذالک. و میگه راحت تر برای من این است که این قید و بندها رو برم نگذاری، اون وقت اینها بله میشود ما اطمینان پیدا بکنیم در این موارد به این که قصد جد داره. بالاخره اینا مشکلی هست، من نمیگم محاله، ولی بالاخره احراز قصد جد هم خالی از اشکال نیست. و اما نکته پنجم، میگم میشه عناوین ثانویه، مگر عناوین ثانویه گناهه؟ ما میخوام به عنوان حکم ثانوی ثابت کنیم. و اما پنجمین نکته این است که نکاح فواجر بسیار می شود سبب اتهام مؤمنین می شود، باعث اتهام اونها به فجور می شود. هرچی بگیم بابا ما رفتیم باش قرار مدار گذاشتیم و نیت ما نیت حلال بوده، نجات من الحرام الى الحلال بوده که در روایات وارد شده است، فبنا انا علا ذالک نیت بدی نداشتیم، ولی مردم میگن بابا فلان کس مسلمانم داره تو خانه فاجره رفت و آمد میکنه، ببینید چقدر اوضاع خراب شده، خدا امام زمان رو برسونه که این ادعا کنندگان ایمانم پاشون باز شده به یه مراکزی. خب مردم سبب تهمت میشه. حالا بگید آقا مشهورات نیستن، نباشن، اما اخفا این گونه مسائل کار آسانی نیست، به خصوص اگر تکرار بشه. اجازه بدید الان من نتیجه گیری میکنم. این باعث اتهام میشه. عزف الازادک، من این امرشون نمی کنم، همین جز پنجم قرار میدهم. زبان مخالفین هم بر ما باز میشه. و یبسطو الیکم السنتهم بالسوء. اینا میگن با بیاد ملاحظه بکنی این نکاح مدعی این چه فرقی داره با فجور؟ دیروز اونطور بوده، امس با فلان، امروز بازه، فردا با ام. اسمشو میزنه نکاح، اسمش فرق داره. و الا ماهیت همون ماهیت، عمل همون عمل. زبان این آور ما باز میشه به این معنا. واقعا هم ظاهرش چی فرق نمی کنه با وجود، چه فرق می کنه؟ بله یک انشاءی شده، اما عملش چه تفاوتی داره؟ اده نگه نمی داره، بقیه مسائل روشن نیست و سایه اینا. حالا این پنج نکته یا این شش نکته،
دوباره عقد خان
اون موقع دخول نکرد. بعد او یه بحث دیگریه، اون بحث اینجا نیارید. اجازه بدید من این پنج شش نکته رو برای این عرض کردم. اینا یه چیزهایی است که جلو ما رو در جمع بین روایات به کراهت میگیره. جمع بین دو روایات به کراهت جلو ما اینها میگیره و ما میگیم بریم به سوی آیه قرآن و ظاهر حرمت رو بگیریم. ولا اقل من الاحتیاط الوجوبی، یه احتیاط وجوبی در اینجا بگیم، سمعه شیعه رو خراب نکنیم در این مسئله، راه باز نکنیم برای اهل فساد، تولید سوء ظن به مؤمنین نکنیم، آلودگی در جامعه اسلامی به وجود نیاریم. ببینیم همون گونه که به مراکز فساد افراد بی ایمان میرن، افراد با ایمان هم به مراکز فساد برن. خیلی بده. شما میگه روایت داره، ما میگیم آیه داره. بله قانونمند که نمیشه، فرضمون این هست میگن قانونمندش کنیم، فاجره هست. فرضتون اینه، میگه باشه اگر توبه کنن یه وقت تائب میشه. یادتون باشه قبلا به من عرض کردم اگر تابت عنوان عوض میشه دیگه، فاجره نیست. مثل کسی که توبه میکند فاسق نیست و اگر ملکه عدالت هم درش موجود باشه عادل میشه، نماز هم پشت سرش میشه. اون در مسئله نماز جماعت، خب این هم اگر توبه بکنن از فجور در میاد. فرضمون این است فاجرتون مسرتون علا عمله ها. فرض کلام اینه. در این حال چراغ سبز بدیم به مؤمنین و سبب آلودگی در جوامع اسلامی بشیم، این خیلی زیر بارش رفتن مشکله. ببینید شما وقتی میخواد فتوا بدید باید لوازمون حساب بکنیم. ما همیشه سعی میکنیم در فتاوامون لوازمی که پیدا میشه اونا هم در نظر بگیریم. بگیم ما نوکر شرعیم، شرع اینطور گفته، جمعی هم تعمیجا میکنیم، حمله به کراهت، مشهود هم کراهت گفتن، ما میگیم هران چه باد آباد. ما نمیتونیم بگیم هران چه باد آباد، نمیتونیم بگیم. قانونمند نیست فاجره، جامعه قانونمند در مسئله متعه که بس نیست. ما تمتع رو جایز میدونیم، جز مسلمات مذهب شیعه از قانونمند طبق حساب کتاب عده جهات مختلف. بحث ما در فاجره مسره است، این که دیگه قانونمندی نداره. معنی فجور بیقانونیه، بیقانونیه. روی این جهاد بنده عرض میکنم درست مشهور اینو گفتن، بعضی جاها ما ولو کم از مشهور ناشخاریم جدا بشیم، ما نمیتونیم عقل و استنباط خودمون رو رها بکنیم بریم دنبال مشهور با این همه مفاسدی که این مسئله به بار میآورد. ناچاریم اینجا شجاعت در فتوا داشته باشیم و بگیم این کار یا حرامه یا لااقل احتیاط واجب در ترک و نگذاریم. حالا بگید عناوین ثانویه است، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سمعه شیعه بد میشه، عناوین ثانویه است، نمیدونم متهم میشوند شیعیان به فجور، عناوین ثانویه است، باشه بالاخره حکم حکمه، گاهی تابع عناوین ثانویه است گاهی عناوین اولیه است، احکام شرع برای ما محترمه، خواه از عناوین اولیه گرفته شده باشد یا از عناوین ثانویه. اجازه بدید من قول سوم رو هم بگم، میخوام امروز این بحث رو تمامش کنم. بله، اگر ما در بعضی از روایات بگیم گفته خارج میشه از حرام به حلال، معنیش این از طائر میشه، خوبه دیگه اون بحثی، اما مشهور اینا نگفتن.
شما اشکالی که به مشهور کردید، مشهور حکم اولی رو میفرمان، شما این 5-6 نقطه که فرمودید عنوان ثانوی رو درست کردید، اشکال شما به مشهور
میگن، شما مشهور حکم اولی رو میگن، شما عنوان ثانوی آوردید. سوال من از شما این از تو رساله که میخوایم بنویسیم حکم اولی رو بنویسیم یا ثانوی یا نتیجه هر دو رو؟ تو رساله چی بنویسیم؟ بنویسیم از حکم اولی کذا و حکم ثانوی؟ تو رساله نتیجه هر دو رو بنویسیم؟ ما میخوام رساله بنویسیم چی؟ بنویسیم یجوز؟ میگیم نه، یجب الاحتیاط لااقل به خصوص که نکاح هم هست درش احتیاط، این هم فراموش نکنید اضافه کنید، با اینکه نکاح هست درش احتیاط، خیلی بی احتیاطی کردن مشهور رضوان و خدا برشون باد که چنین فتوایی رو دادن و این مشکل ایجاد شده است. بله، و اما یه چیز باقی مونده بگم تمام کنیم دیگه این بحث رو. قول سومی بود که مقید کرده بودند جواز را، گفته بودند لا یجوز الا اذا منعها من الفجور، گفته بودند همه جا حرامه جز یه جا، اونجایی که منعش از حجور کنن، یعنی در واقع تفصیل داده بودن بین موارد، اونجایی که منع از حجور نکنه حرامه، اونجایی که بکنه حرام. اولا منظور اینها از این قول چیه؟ مرحوم ابن براج بود مثل این که این قول رو داشت، اونهایی که این قول میگن منظورش منعها من الفجور، یعنی منع موقته یا منع دائمه؟ اگر منع دائم باشد که این دیگه فاجعه نیست، این تائبه است، قبول کرد منع از وجود بشود، این تائبه است، این که موضوع عوض میشه، تفصیل بین موضوع و خارج موضوعه و میدانیم تفصیل بین موضوع خارج موضوع تفصیلی نیست، ولی ظاهر این نیست، ظاهرش این است مادام فی عقدهی منعش از فجور کنند، دائم نیست موقته، یعنی مادام فی نکاهه منع از فجورش کنه. دو سه روایت داله بر این مسئله است، روایت 2 و 4 و 6 از باب 12، من بخونم روایت ها کوتاه بات کنید، 2 و 4 و 6 از باب 12، نه 12 نکاح موقت، 12 مصاحرت، 12 مصاحرت، مسئله نهی از منکر یه مسئله است، مسئله شرط صحت نکاح متعه مسئله دیگری، نهی از منکر همه باید بکنن، چه اون کسی که بهش ازدواج کرده چه کسی که ازدواج نکرده. این باب نهی از منکر نیست، این باب شرطیت صحت متعه. حدیث دو، حدیث موسی بن بکر، دوی باب دوازده از ابواب ما یحرم بالمصاحره، صفحه 333 از شافای قدیم. موسی بن بکر است یا موسی بن بکر که این مشکل داره، این رجل انزراره مورد تایید نیست، انزراره عن ابی جعفر قال سأل رجل، سئل ببخشید، سئل عن رجل اعجبته امرأة، از رجلی سؤال شد که چشمش به امرأه افتاد و حجاب پیدا کرد و خلاصه جلب توجهش کرد. فسأل عنها، سؤال کرد آیا همسری داره نداره، میتوان ازش خواستگاری کنه یا نه. فإذا ثنا علیها فی شیء من الفجور، یعنی چه این عبارت؟ ثناء بر او در شیء از فجور بود. این از قبیل بشرهم به عذاب علیمه که عذاب بشارت نداره، گاهی زدش رو ذکر میکنن میگن بشره و عذاب علی اشارتش بده به عذاب علی. اینم بگیم سنا در اینجا به معنی ذمه. سوال کرد، گفتن بله، یکی از افتخارات ایشون این است که ایشون فاتره هستن، سنا علیها به فجور. فقال لا بس به ان یتزوجها و یحسنها، این با این ازدواج کنن و این رو باز داره. حالا یحسنها الالعبد یعنی تائبه بشه، یا یحسنها مادام فی حبال حبالت نکاحی، معلوم است. خیلی خوب این روایت که ضعف سند داشت و جابر هم نداره، حال تو بسیم روایت چهار. روایت چهار هم در سننش علی ابن حدید عن جمیل عن زراره، که علی ابن حدید مورد اشکال است. قال سأله عمار و انا حاضر عن الرجل یتزوج الفاجره متعتن، قال لا بأس، فرمود عیب نداری. و ان کان تزویج الآخر فلیحسن بابه، یا ان کان تزویج الآخر میتون مبتدا باشه، کانه تامه باشه و میتواند کانه ناقصه باشه. اسمش کان اون نکاح، تزویج آخر ما گفتیم معنیش نکاح دائمه. فلیحسن بابه، یعنی باب این نکاح رو محسن کنه، معنیش اینه منعش کنه. خب این دیگه متعه نمی شود، از بحث متعه خارج می شود. چطور به این روایت استدلال کردن برای جواز نکاح فاجره متعتن به شرط منعها؟ این منعها رو در نکاح دائم داره میگه. و اما روایت ششم این باب، اونم روایت قرب الاسناده که اشکال سندی در قرب اسناد معروفه، بله، عن علی بن رعاب. سند قرب الاسناد باید بخونیم، یه بارم ظاهرا خوندیم و بحث کردیم. داره اجازه میده، این برای قول ابن براج به درد نمیخوره، برای جواز که به درد میخوره، برای مقید کردن به احسان و منع کردن از فجور به درد نمیخوره. عن علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة الفاجره یتزوجها الرجل المسلم. قال نعم. امام فرمود ابن نداره. و ما یمنعه چما نیداره. ولیکن اذا فعلا فلیحسن بابه مخافت الولد. وقتی این کار کرد یحسن بابه، بابه زمینش به نکاح برمیگرده، بابه باب این نکاح رو باید پاک نگه داره. مخافت الولد بگیم ولد حرام، یعنی در این مدت مانعش بشه یا برای همیشه مانعش بشه. خب این سر باید هر سش که دیدید از نظر سند اشکال داره و مرزمنهای مشهور هم هست و دلالت اینها هم معلوم نبود که آیا منع ابدیست که این تائبه بشه یا منع موقته که شاهد ما بوده باشه. بعضش هم در دائمه بود نه در متعه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا این است که نکاح فاجره، اجازه بده تمام شد وقت، که نکاح فاجره جائز نیست، یا به عنوان فتوا یا به عنوان احتیاط واجب. منعشم بکنه منعشم نکنه فایده نداره، مگر اینکه من به معنی منع ابد باشد که عبارتون اخرای توبه باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آقای نجفی Thank you.